بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عاقد اگر خودش واجد شرایط نبود، یعنی عاقل، بالغ، رشید، مالک نبود، ولی می طلبد یا بالاخره کسی که باید به او اذن بدهد لازم است. در جریان صغیر گفتن ولایت ابو جد مسلم است تا برسیم به سایر ولات. حوزه ولایت ابو جد هم در چند قسمت است. یه بخشش مربوط به اموالی است که صغیر در حال حیات ابو جد دارد، یک بخش مربوط به اموالی است که بعد از موت ابو جد پیدا می شود. ولایت ابو جد هم گاهی به این است که مباشرتاً در اموال اینها تصرف کند، گاهی هم به نحو تسبیب است که وکیل بگیرند یا به لحاظ بعد از موتشون وصی تعیین کنند. تعیین وصی هم اعم از آن است که درباره اموالی باشد که کودک در زمان حیات اب یا جد داراست، یا اموالی که بعد از مرگ اینها به دست می آورد. پس حوزه مال وسیع است، حوزه اختیارات ابو جد هم وسیع است، نحوه اعمال اختیار ابو جد هم وسیع است، اهم از مباشرت به تسبیب. تسبیب هم یا به توکیل است یا به عیسی. این حوزه وسیع ولایت ابو جد نسبت به اموال صغیر. نه خیر، با فضل در باره ابو جد پدری است. مادری رو این نصوص شامل نمی شود، زیرا اصل اولی که تأسیس شد عدم و ولایت احدن علا احدن هست، بر اساس همون استقلال آزادی که امر عقلایی است و سیر عقلا بر آن است و شارع مقدس هم تأیید کرده است با امضا و با سکوت یا با ادله نقلی که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، تجارت باید انتراز باشد، الناس مسلطون علی اموالهم، هم سلطه خانوادگی رو نفی میکند هم سلطه غیر خانوادگی رو. فقط ابو جد خارج شده است. اصل اولی که تأسیس شده است عدم ولایت احدی نسبت به احدی بود. اون چه که از این اصل اولی خارج شده است خصوص ابو جد ابی است، امی خارج نشده، خب چون که مادرم خارج نشده. بنابراین حوزه ولایت ابو جد خیلی وسیع است. این مدعا را باید با یه ادله که نطاقش وسیع است ثابت کرد. روایتی که بتواند به تنهایی همه این شعب را در باب واحد اثبات کند یا نیست یا بود دسترسی پیدا نشده، لکن در ابواب متفرقه روایات یافت می شود که مجموع اینها را اثبات می کند. بخش مربوط به عقد بیع است، بخش مربوط به نکاح است، بخش مربوط به وصیت است، بخش مربوط به مضاربه است، بخش مربوط به باب زکات است که از امام سلام الله علیه سوال میکنن که آیا در مال سبی زکات هست؟ فرمود بله، وقتی ولی او تجارت بکند، او درآمدی داشته باشد، مثلا این زکات مستحبی رو میده، اگر به اون نصاب برسه که اون زکات واجب میده و مانند اون. پس از مجموع اون چه که در باب نکاح، در باب وصیت، در باب مضاربه، در باب زکات و در باب بیع وارد شده است، این حوزه وسیع ثابت می شود. در بحث دیروز بعضی از روایات باب وصیت خونده شد. در پایان بحث اشاره شد که یه دو تا شبهه در این روایت است که باید ارزیابی بشه. حالا به طرح اون شبهه و پاسخ اون شبهه باید بپردازیم. اون روایتی که در بحث دیروز خونده شد، روایت یک باب 88 از کتاب الوصایا، وصایل جلد 19 صفحه 421، صفحه 421 و 22 روایتی بود که مرحوم صدوق رضوان الله علیه با سند صحیح عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب، که تعبیر فقها از این به صحیحه علی ابن رعاب است. علی ابن رعاب میگوید که سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن رجل بینی و بینه غرابتون، از وجود مبارک امام کاظم سوال کردم، یه کسی که بین من و او یه رفت آمد و دوستی و نزدیکی بود. مات و ترک اولادن صغارا، مرد و بچه های صغیر گذاشت. تصرف در این بچه ها یه مسئله است، تصرف در اموال خود این میت یه مسئله است، تصرف در اموال این بچه ها که قبلا داشتن یه مسئله است، تصرف در اموال این بچه ها که به ارث رسیده است یه مسئله است. اینا رو کی باید به عهده بگیرد؟ و ترک اولادن صغارن و ترک ممالیک لهو غلمانن و جواری ولم یوسه، وصیت هم نکرده. حالا این وصیت نکرده قدر متعقلش درباره جواری هست، چون اگر قیدی پشت سر چند جمله قرار بگیرد قدر متعقلش این اخیر هست. حالا یا نسبت به همه اینها شمول دارد که نسبت به هیچ کسی وصیت، هیچ امری وصیت نکرد، یا درباره جواری وصیت نکرد، نسبت به جواری یقینی است. فما ترافی من یشتری من هم الجاریه فیتخذها ام ولد. حالا چطور شد که فقط درباره این جاریه سوال کرد؟ خب انبار دیگه اگر وصیت نکرده است محل ابتلاست دیگر. درباره اداره امور این بچه ها هم محل ابتلاست. درباره اون غلمان هم اگه خرید و فروش بشه محل ابتلاست. فقط درباره جواری سوال کرده، لکن جوابی که حضرت میدهن شامل همه این امور خواهد شد. فما ترا فی من یشتری من هم الجاریه فیتخذها ام ولد، او رو ملک یمین قرار میدهد و فرزند از او به بار می آورد. و ما ترافی بیعهم، نظر شریف شما چیست؟ اون بازمونده ها اینا رو می فروشن، بعد هم یه عده می خرن همین ها رو ام ولد قرار میدن، یه عده هم می خرن با این ها به اساس برده فروشی اینا رو می فروشن. فقال علیه السلام ان کان لهم ولی یقوم به امرهم، که باع علیهم و نظر لهم کان معجورن فیهم، اگر یه ولی شرعی دارن که خرید فروش این انبار رو به عهده بگیرن این صحیح هست و این هم معجور است. باز دوباره از درباره خصوص ام ولد سوال کرد. قلت و فما ترافی من یشتری من هم الجاریت فیتخذها ام ولد. این برای ام رو اهمیت مسئله دوبار سوال کرد. قال علیه السلام لا بأس اذا باء علیهم الغیم لهم الناظر فی ما یصلحهم، که این الناظر فی ما یصلحهم برای جهت سالسی که مرحوم ناینی و امثالان ناینی رضوان الله ترسیم کردن نافع است. جهت اولایی که فعلا محل بحث است این است که آیا برای ابوجد ولایت هست یا نه. جهت ثانی آن است که شرط ولایت عدالت والی یا ولی است یا نه. جهت ثالث آن است که در حوزه ولایت باید غبطه مولا علیه منظور باشد یا عدم الضرر کافی است. آیا حتما باید به سود اون سبی باشد که مولا علیه است یا همین که به ضرر او نبود کافی است. از جمله الناظر فی ما یصلحهم که مربوط به جهت ثالثه بحث است، بعضی میخوان استفاده کنن که رعایت مصلحت و غبطه مولا علیه لازم است. تنها عدم المفسده کافی نیست، وجود المصلحه لازم است، که این بخواست خدا در جهت ثالثه هم همین صحیحه علی ابن آب مطرح میشود. بعد فرمود و لیس لهم ان یرجعوا اما صنع الغیم لهم الناظر فی ما یصلحهم. اگر اون کسی که شرعا قیم این صغار است معامله کرده، معامله هم به سود و مصلحت اینها بود، اونا بعد بیان فصل بکنن این چنین نیست. نظیر بالغ نیست که در بیع فضولی اون فضول و رو مصلحت مالک را رعایت بکند، مالک میتواند فصل کند بگه من این معامله راضی نیستم. اما در باره ولی اگر مصلحت مولا علیه اقدام کرد، مولا علیه بعد بالغ شد نمیتواند رد کند. شبهه‌ای که در این روایت هست این است که این روایت یک مفهومی دارد و یک منطوقی. مفهومش این است که غیر ولی حق ندارد من بکند، ولی کارکرد شرع نافذ است دیگر، که این منطوق این مفهوم را در ذیل به صورت منطوق ذکر کردن. نه خود اون سبی حق دارد معامله را به هم بزند، نه غیر سبی حق دارد کاری که قیم انجام داد به هم بزند. این مفهوم صدر را در ذیل به صورت منطوق بیان کردن. منطوق خود این حدیث نفوذ تصرف ولی است، این حوزه دلالتش. شبهی که در بحثی دیروز بهش اجمالا اشاره شد و امروز تفسیر مطرح است این است که اصلا سخن از جد نیست. پدر که مرد وصیت هم که نکرد، اگر وصیت میکرد شاید حضرت تفصیل میداد. اگر وصیت کرده بود و حضرت این وصیت را تنفیذ کرد، معلوم می شود پدر ولایت دارد در اموال صغار وصی تعیین کند. و اگر شرعا ولایت دارد که وصی تعیین کند، پس شرعا خودش هم می تواند در مال صغار تصرف بکند. من این کسی که می تواند بلحاظ بعد از مرگ خود وصی تعیین کند که در اموال صغار دخل و تصرف کنند، خودش در زمان حیات به طریق اولا. اگر روایت ناظر به تنفیذ وصیت بود دلالت بر ولایت ابوجد میکرد، اما اینجا سخن در این است که وصیت نکرد. بعد حضرت فرمود اگر ولی دارن این ولی کیه؟ نفرمود جد ولیست که، نفرمود اگر وصیت کردن وصیتشون نافذ است که، مدعای ما این است که ابوجهل ولایت دارد. دلیل ما هم صحیحه علی بن رعاب است. در صحیحه علی بن رعاب هم که نیامده اگر اینا وصیت کردن وصیتش نافذ است. تا ما بگوییم کسی که میتواند برای بعد از مرگ خود تصمیم بگیرد پس در زمان حیات به طریق اولا، اینا که ندارد که. راهی که میتوان با طی اون راه از صحیحه علی بن رعاب ولایت ابوجهل را استفاده کرد این است که این حتما ناظر به جد است یا ولی است که اینو مشخص کردن. او سوال کرده که معین نکردن، ولی این قیم میتونه نصب کرده باشه، ولو وصیت نکرده ولی قیم میتونه نصب کرده باشه. چرا؟ برای که حضرت فرمود این کان لها ولی یون یقوم و به امرهم که با علیهم و نظر لهم کان معجورن فیهم. اگر این با جزا باشد این است که این کان لهم ولی یون که یقوم و به امرهم، این با یعنی جاز لهو بی و جاز لهو نظر و معجورم هست. بله، حالا درباره نکاح هم بخواست خدا اون روایات خوانده خواهد می شود. در بین وجوب نفقه و ولایت تلازمی نیست، چون به عکس هم هست. جد واجب النفقه نوه هست، چون که نوه واجب النفقه جد است، با اینکه احدهما ولی است دیگری ولی نیست. حالا اگر یک نوه مال داشت و نابالغ بود، جدش نیازمند بود، خب فقیه جامع شرائط از مال این نابالغ میگیرد، جد او را که واجب النفقه اوست تأمین میکند، با اینکه وجوب انفاق هست ولی ولایت نیست. وجوب انفاق با ولایت تلازم یک جانبه دارد، دو جانبه. یعنی کودکان پدر، فرزند واجب النفقه پدر هست، پدر ولایت هم دارد. واجب النفقه جد است، جد ولایت دارد. اما به عکس پدر واجب النفقه پسر هست، پسر ولایت ندارد. جد واجب النفقه نوه هست، نوه ولایت ندارد. عمودین واجب النفقه همان، اما ولایت یک سویه است. در اینجا حضرت فرمود به اینکه اگر ولی دارن که یقوم و امرهم، این بیان طبق سخن سیدن استاد امام رضوان الله علیه ناظر به این قسمت میتواند باشد، و این است که اینه که وجود بارک امام صادق فرمود اگر ولی دارن که قائم به امرشون هست، این کان لهم ولی جن یقوم و امرهم، این ولی کیه؟ این ولی احد اشخاصی خواهند بود که طبق صبر و تقسیم بسیار از اونها ولایت شرعی ندارن. میمونه همین این ابوجد و وصی ابوجد. برای اینکه ولی را یا دستگاه حکومت عباسی نصب کرده است که منصوب اونها ولایت ندارد، رجوع به حکم اونها رجوع به حکم طاغوت است و مانند، یا اون ولی را امام معصوم سلام الله علیه نصب کرد، خودش دخالت کرد، امام معصوم در اون روزگار که مبسوط الید نبود، فقیه جامع الشرائط نصب کرد که از طرف امام معصوم، حالا یا نصب عام است یا نصب خاص، یه همچه بسته یدی برای فقها در عصر عباسی ها نبود. اون که مبسوط الید بود دستگاه جور بود که جعل ولایت بر جعل قیم، جعل قیومیت، جعل ولایت، جعل سمت حق اونها نیست، مشروع نیست. اون که مشروع است که مبسوط الید نیست. پس این قیم منظور نه قیم منصوب از عباسی هاست نه قیمی است که امام باشد، نه قیمی است که منصوب عام امام باشد، نه قیمی است که منصوب خاص امام باشد، بلا واسطه یا مل واسطه. میمونه هم اون ابو جد و وصی ابو جد، یا کسی که به عنوان قیم نصب کرده است، حالا عنوان وصیت هم نباشد. اگر پدر کسی را مباشر اموال کودکش قرار داد، حالا عنوان وصیت نباشد، حالا یا به نحوه توکیل باشد یا جعلی سمتی کرده باشد برای او، چون سمت ها که منحصر در این عناوین نیست، گفت شما سرپرست این اموال باش، خود پدر ای را جعل کرده باشد، این میشه قیم و میشه ولی. پس معلوم میشود که پدر هم میتواند به تسبیب برای صغار قیم تهیه کند، هم میتواند بالمباشره خودش دخالت کند. برای اینکه اگر کسی بالمباشره خودش نتواند و تصرفات او نافذ نباشد، چگونه به تسبیب میتواند وکیل یا ولی یا وصی تعیین کند؟ پس این که فرمود این کان لهم غیمون، نه حتما ناظر به چنین وصیتی است. در بخش های دیگر در روایت یک باب 92 همین ابواب الوصیه، اونجا هم مشابه این آمده است که محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله در این سندی که در روایت یک باب 92 از ابواب الوصایا، یعنی کتاب وسائل جلد 19 صفحه 427 آمده است، مرحوم کلهی نقل کرده، فقط تو این روایت مسند بن الولید است که احیانا برخی ها خواستن در بار او خدشه کنن، که به تعبیر سیر استاد امام رضوان الله علیه خدشه اونها هم وارد نیست و این روایت از این جهت هم تام است، یعنی حجت است. محمد ابن یعقوب عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحسن عن الحسن ابن علی ابن یونس عن مسند بن الولید ان محمد ابن مسلم، قبل از مسنا و بعد از مسنا معتبرن، تو مسنا حرفی است که قابل اعتماد نیست، پس این روایت از این جهت معتبر است. ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل ان رجل اوصى الى رجل بولده، مردی وصیت کرده است نسبت به اولادش که شما مسائل مالی اینها رو به عهده بگیرید. ان رجلن اوصا الى رجلن به ولدهی و به مالن لهم، گفت این بچه ها و اموال این بچه ها را شما سرپرستی کن، وصیت کرد. و اذن له عند الوصیه ان یعمل بالمال، در حال وصیت اجازه مزاربه هم داد که شما بشی عامل، بچه های من بشن صاحب سرمایه، سرمایه از بچه های من عامل شما عقد مزاربه بستید ببندید و کار کنید. و ان یکون الربح بینه و بینهم، شما عامل اینا صاحب سرمایه، سودم مشترک، اینها رو شخص اندل وصیه بیان کرده است. فقال علیه السلام لا بأس به من اجل ان اباهم قد اذن له فی ذلک و هو حیون. محور سوال مضاربه است که آیا این شخص میتواند عامل باشد، سرمایه مال کودکان باشد، سود مشترک؟ فهمت بله، برای اینکه پدرشون در زمان حیات اذن داده است. پس معلوم می شود که پدر می تواند اذن بدهد به کسی که در مال صغارش بعد از موت او تصرف بکنند. خب این ولایت پدر رو ثابت میکند دیگه، در زمان حیات به طریق اولا، خودش بخواهد دخالت بکند تصرف بکند به طریق اولا. اگر پدر بتواند عامل مضارب تعیین کند، خودش نمیتواند عامل باشد؟ چرا؟ پدر اگر برای بعد از مرگ خودش میتواند تعیین تکلیف کند، در زمان حیات نمیتواند؟ چرا؟ پس اون محور بحث با همه گستردگی ثابت میشود. یعنی پدر ولایت دارد درباره اموال صغارش، چه قبل الحیات موت، چه بعد الموت، چه به تسبیب، چه به المباشره. فرمود به این که لا بأس بهی من اجل ان اباهم قد اذن له فی ذلک و هو حیون. در همین باب روایت های دیگه هم هست که نیازی به بازخوانی اونها نیست چون مضمون یکی، لکن در باب نکاح این که مرحوم شیخ صاحب جواهر سایر فارزمان را فرمودن در ابا متفرقه، این بحث باب نکاح هم خونده بشه تا معلوم بشه که در ابا متفرقه ولایت ابوجهل مفروغ انهاست. وسائل جلد 20 صفحه 275 باب 6 باب و ثبوت الولایه للاب و الجد للاب خاصه، یعنی جد پدری، ما وجود الاب، یعنی پدر حق ولایت دارد یک، جد پدری حق ولایت دارد دو، جد پدری با بوده پدر حق ولایت دارد سه، و دیگران حق ولایت ندارن چهار. باب و ثبوت الولایه للاب یک، والجد للاب نه جد امی، این دو، مع وجود الاب این سه، لا غیره ما، فقط ابو جد ابی دارن، علی البنت غیر البالغه الرشیده و کذا السبی. یعنی شعار مقدس امضا کرده دیگه. بله شعار اگر امضا نکرده باشد اصل اولی عدم ولایت دیگه. بنای اوغلا در چهار حوزه، یعنی قبل از اسلام اینطور بود، بعد از اسلام اینطور است، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین اینطور است، در حوزه غیر مسلمین اینطور است، که هر کسی متکفل امور بچه شد. بچه را کی مرسه میبره؟ اموال بچه رو کی حفظ میکنه؟ یه جازی اگر به بچه رسید کی حفظ میکنه؟ بچه اگر مال از جای دیگر به اون ارث رسیده است یا هبه کرده است کی نگهداری میکنه؟ کی روش تجارت میکنه؟ بنای اوغلا سیره مستمر اوغلا همینه و همین هم شعار امضا کرده. بله این مقدارش شعار امضا کرده به همین نصوصی عجب اب جد عبی باید امضا بکند دیگر، در اونها رو امضا نکرده. بله اون اگر امضا نکند که یه وقت است که اصلا نیازی به امضا ندارد، بدیهت عقل است. اون یه مسئله، این که بدیهت عقل نیست، این احتیاج به امضا دارد، اما تأسیسی نیست، تعبدی هست. یعنی چون امضا شعار مقدس هست حوزهش مشخص است، نسبت به جد امی امضا نکرده مثلا. البته مشروعیتش که از همین راست به امضای شرع دیگه، منتها شرعیات دو قسم است، یه مقداری تعبدی محض است، مثلا روزه باید فلون وقت باشد بمانند، یه وقتی تأسیسی است، امضایی است نه تأسیسی، مثل جریان بی رو شرع مقدس امضا کرده است ولی خب ربا رو امضا نکرده و اون اقسام بیعی که در جاهلیت بود یا در کشورهای دیگه غیر اسلامی هست اونا رو امضا نکرده، بلکه باید امضا بشه، تا به امضای شرع نرسه مشروع نیست. منتها بعضی از امور تأسیسی خود شارع است، نظیر جریان نماز، جریان حج، جریان روزه، جریان اعتکاف، این شده. یه بخش است که نه تأسیس شارع نیست، امضای شارع است، شارع یا کل اون محدود را امضا میکند یا بخشی از حدود اون محدود را امضا میکند. روایت یک باب شش این است که محمد ابن اسماعیل بزی میگوید که من از ابوالحسن علیه السلام سوال کردم ان السبیه یزوجها ابوها ثم یموت وهی صغیرة فتکبر قبل ان یدخل بها زوجها یجوز علیها تزویج او الامر الیها؟ قال یجوز علیها تزویج ابیها. به حضرت عرض کرد یک کودک دخترکی است نابالغ، پدر او را به عقد در آورده و قبل از اینکه این دختر بالغ بشود پدر مرد. این دختر حالا بالغ شد، می تواند به همون عقد بسنده کند یا باید دوباره عقد کند یا اون عقد اصلا باطل است؟ همون نه، همون عقد قبلی صحیح است. حالا یه وقت است که خودش میخواد باطل کند، اون مطلب دیگه است، رضایت نمیدهد، اون مطلب دیگه است، ولی اون عقد مشروعه. یه وقتی بعد کشف خلاف میشه که قبطه او نبود، به زیر ضرر اوست، فصل میکند، اون راه دیگه است. ولی او میتواند به همون عقد قبلی بسنده کند، بس معلوم شود که اب نسبت به عقد دختر ولایت داره. اما جریان غیر بالغ است، رضایت او شرط نیست، ولی وقتی بالغ شد میتواند تصمیم بگیرد که اگر به زیان اوست خب رضایت ندهد دیگر. اینو میتواند. اون حدیثی که دارد انت به مالو که لعبیک در چند بخش است. بخشی از اون مربوط به روایت پنج باب یازده است. در باب یازده چند روایت است. روایت اولش این است که روایتش معتبر است، محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام دارد که اذا زوج الرجل ابنت ابنهی فهو جائز على ابنه ولابنهی ایزن ان یزوجها فقلت فإن هوا ابوها رجلا و جدها رجلا فقال الجد اولا بنکاحها. روایات این بابم خالی از تعارض نیست. در روایت اولای باب یازده ولایت بر نکاح صغیر، سبیه صغیر را هم برای پدر ثابت میکند هم برای جد. عند تزاحم ولایت جد مقدم بر ولایت اب است، نکاح جد مقدم بر نکاح اب است. طبق این روایت دوم هم دارد که الجد اولا. حالا الان بحث در تزاحم دور ولایت یا تعارض دو ولایت نیست، بحث در اصل ولایت است. روایت پنج این باب اینه، روایت پنج این باب که مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد که گفتن وجود سهل سهل است، روایت با بودن سهل ضعیف نمی شود. ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر که از عبید ابن زراره نقل بکند این است، عبید ابن زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل بکند اینی لذات یومین اند زیاد ابن عبدالله از واریان عباسی اذا جاء رجل یستعدی علی ابی. من یه روزی در دستگاه اونو نشسته بودم، دیدم کسی آمده استعدا کرده، یعنی اظهار عداوت و شکایت کرده است که پدر من حق من رو ضایع کرده. این میگن استعدا، یعنی شکایت کردن، اظهار عداوت کردن. طلب به شکایتش هم این است، گفت اصلح الله الامیر ان ابی زوج ابنتی بغیر اذنی. به والی گفت که پدر من دختر من که نوه اوست، این دختر مرا بدون اذن من تزویج کرده. به همسری کسی در آورده؟ زیاد ابن عبدالله به اون فقها و مشایخ سوی که در دربار او نشسته بودند به اونها گفت قال زیاد لجلسائه الذین عنده ما تقولون فی ما یقول هذا الرجل، نظر شما چیه، فتوا چیه؟ اگر جد دختری را بدون اذن پدرش به عقد کسی در بیاره، پدر راضی نباشد، این نکاح و این عقد جایز است یا جایز نیست؟ فقالوا نکاحه باطل، این فقهای دربار عباسی گفتن نکاحش باطل است. زیاد ابن عبدالله رو به من کرد، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود، ثم اقبل علی فقال ما تقولو یا ابا عبدالله، به وجود مبارک امام صادق عرض کرد که نظر شما چیه. فلما سألنی، وجود مبارک امام صادق به عبید بن زرار فرمود، وقتی والی این عباسی از من سوال کرد که نظر شما چیست، اقبلتو علی الذین اجابوه، من رو کردم به این فقهایی که گفته فتوا و بطلان دادن، به اونها گفتم که فقلت لهم الیس فیما تروون انتم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ان رجلا جاء یستعدیه علی ابیه فی مثل هذا، مگر شما فقها تو کتابهای شما نیست که یک مردی آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم از پدر شکایت کرد نظیر همین صحنه؟ در زمان خود پیامبر جد دختری بدون اذن پدر اون دختر را به عقد کسی در آورد، پدر آمده پیش پیغمبر شکایت کرد که پدر من که جد این دختر است بدون اذن من این دختر را به عقد کسی در آورد، نظر شما چیست؟ حکم خدا چیست؟ پیغمبر فرمود انت و مالک لعبیک، آیا شما این روایت نقل میکنید از پیغمبر یا نه؟ الیس فیما تروون انتم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ان رجلا جاء یستعدیه علی ابیه فی مثل هذا، فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم انت و مالوک لعبیک، قالوا بله ما همچین روایتی نقل میکنیم. وجود مبارک امام صادق فرمود که فقلت لهم فکیف یکون هذا و هو و ماله لعبیه ولا یجوز نکاحه، خب اگه شما از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنید که خود شخص و مال شخص در اختیار پدر اوست، چگونه پدر او نتواند دختر او را که جزء حقوق اوست به عقد در بیاره؟ کیف یکون هذا و هو و ما، یعنی کیف یکون هذا، این فتوای شما دادید در حالی که پدر او، خب مال خود پدر در اختیار جد است، بلا یجوز نکاحه. وجود مبارک امام صادق سلام فرمود ما با اینکه این مناظره کردیم، بیان را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردیم، مع ذلک این حاکم عباسی اخذ به قولهم و ترک قولی، به فتوای اون عمل کرد. حالا باید از اینجا معلوم می شود که پدر و جد هر دو ولایت دارن. اولا قرائت انت و مالک است کما هو المعروف، یا انت و مالکه هر چه برای توست از حقوق مال توست، که قرائت غیر معروف است، شاید صحیح هم نباشد. یک. و ثانیا خود این حکم فقهی است یا حکم اخلاقی؟ دو. ولی اصلش کنایه از آن است که فی الجمله ولایت ثابت می شود، که تو بحث بعد ان شاء الله مطرح می شود. الحمدلله.